سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. وزارت سهامی حکومت طالبان میگوید که شمار کشته شده های آتش سوزی در تونل سالنگ به 31 تن و زخمی ها به 37 تن افزایش یافته است. شرافت زمان سخنگوی وزارت در پیامی که به رسانه ها فرستاده گفته که این آمار نهایی نیست و ممکن افزایش یابد. پیش از این او به رادیو آزادی گفته بود که عملیات نجات گیرمانده ها در تونل سالنگ امروز پایان یافت، اما به گفته او پاککاری را هنوز ادامه دارد و رای رفت آمد برای مسافرین مسدود است. مقام های محلی طالبان گفتند که در اثر منهدم شدن یک تانکر تیل آتش سوزی در تونل سالنگ رخ داده. وزارت سهامی حکومت طالبان از آغاز کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج اطفال در 26 ولایت افغانستان خبر می‌دهد. این وزارت در اعلامیه امروز گفت که این آخرین دور کمپاین واکسین پولیو در سال جاری میلادی است و در 242 ولسوالی نزدیک 7 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین خواهند شد. در ادامه گفته شده که این کمپاین در حوزه شرق افغانستان با یک هفته تأخیر راه اندازی می شود. در جریان امسال میلادی دو واقعه مثبت پولیو در افغانستان، یکی در کنر و یکی دیگر در پکتیکا ثبت شده. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهانند که بیماری پولیو در آنها هنوز محو نشده. مقام های محلی طالبان در ولایت میدان وردک میگویند که 14 تن به شمول 2 زن پس از آن زخمی شدند که یک بس مسافربری از مسیرش منحرف شد. دکتر زیرک زرک رئیس سهامی طالبان در میدان وردک برای رادیو آزادی گفت که این رویداد صبح زود امروز در نزدیکی میدان شهر بر اثر خرابی سرک رخ داد. به گفته وی این بس از المند حرکت کرده بود و به کابل میرفت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در اولین سفرش در 3 سال گذشته به بلاروس با متحدش الکساندر لوکاشینکو دیدار میکند. پوتین که پس از آغاز همگیری کووید 19 در 2020 سفرهای اندک به بیرون از روسیه داشته، امروز به منسک پایتخت بلاروس میرسد. دفتر لوکاشینکو گفته که او و پوتین یک به یک و همچنان با حضور وزیرانشان گفتگو میکنند. و ایلان ماسک مالک شرکت تویتر در یک پیام تویتری از مردم پرسیده که آیا از رهبری این شبکه اجتماعی کنار برود یا خیر. پس از آن که ایلان ماسک بعد از یک جنجال طولانی شبکه تویتر را به قیمت 44 میلیارد دلار خرید، اکثر مدیران و کارمندان این شبکه را از کار اخراج کرد. ماسک گفته که نظر افراد را که در این همه‌پرسی تویتری اشتراک می‌کنند به اجرا خواهد گذاشت. در حال حاضر شمار عامیان استعفای آقای ماسک 57% شده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. آنچه را در ادامه میشنوید. قرار است یک هیئت از علمای پاکستانی به افغانستان برود. گفته شده که در مورد تنش‌های اخیر مرزی با مقام‌های طالبان گفتگو می‌کند، اما یک آگاه امور سیاسی به این باور است که
هیچ نوع مشکل جدی بین رهبری طالبان و نیروهای پاکستانی نه در گذشته وجود داشت، نه امروز است و نه فردا خواهد بود.
در ادامه می‌شنوید که باشنده‌های شهر کابل با فرار رسیدن زمستان از آلودگی هوا شکایت دارند.
دیگر به آسمان سیل کنی ببینی که هوا کلش آلوده است، همراه دود و غبار می باشه
و این آلودگی تاثیر مستقیم بالای افرادی که محسن هستن تاثیر منفی می گذارن.
در مسائل بین المللی از عملات تازه روسیه بر شهر کیف پایتخت اوکراین جزئیات خواهیم داد. پیام های شما را در جریان این برنامه نشر می کنیم.
زمستان آمد، تازه یک سو پرچوی برق، چو قیمت، زغال قیمت، تل قیمت، گاز قیمت، ماش نه، کار نه.
از میدان ورزش و هوای تازه دو برنامه هفته‌وار در نیمه دومین ساعت نشر می شوند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام به شما که همین اکنون با رادیو آزادی پیوستین. فرشته نگاه هستم و شما را خوش آمدید میگم تا روشان در بخش تخنیک با من کاری میکنم. یک هیئت 4 نفری علمای دینی پاکستان به کابل میره تا در مورد منازعات ایجاد شده اخیر در خط دیورن با مقام های طالبان گفتگو کنه. روزنامه تایمز به نقل از مقام های پاکستانی نوشته که هدف از این سفر آشتی بین دو طرف است. در همین حال سفارت حکومت طالبان در پاکستان گفته که مقام های پاکستانی اطمینان دادند که در 3 هفته آینده مشکلات کنونی در مورد گرفتاری مهاجرین و مسافران افغان حل خواهد شد. جزئیات در این گزارش.
مقام های پاکستانی در چمن تایید کردند که یک هیئت 4 نفری از عالمان دینی این کشور به کندهار و کابل سفر و با مقام های وزارت دفاع طالبان صحبت خواهد کرد. روزنامه تایمز صبح روز دوشنبه نوشته است هدف اصلی این سفر بحث روی جنجال های اخیر در خط دیورن به ویژه در دروازه سپین بولدک چمن است. طاهر خان خبرنگار رادیو مشال میگوید انتظار می رود که این هیئت امروز به کندهار برود.
او دکم پدی روستو که چه چمن باندې او سپین بولدک باندې د دوار غاړو ترمنس
وضعیتی که در چمن سپین بولدک بود و میان هر دو طرف فایر صورت گرفته بود، تلفات وارد شده بود و خشونت رخ داده بود. این فکر وجود داشت که چطور این حالت بحرانی پایان یابد و راه رفت و آمد باز باقی بماند. به این فکر شدند که عالمان دین بروند و تلاش کنند با عالمان دینی در کندهار صحبت کنند.
از طالبان در مورد رفتن هیئت پاکستانی پرسیدیم اما سخنگویانشان پاسخ ندادند. پیش از این گفته بودند که از طریق گفتگو بر حل مشکلات تاکید میکنند. پس از رسیدن طالبان به قدرت نیروهای طالبان و ساکر پاکستانی چندین بار در امتداد خط دیورن در دروازه چمن و شمار مناطق دیگر با هم درگیر شدند که به هر دو جانب تلفات نیز وارد شد. بیشترین تلفات در درگیری های سپین بولدک چمن به میان آمده بود. مقام های پاکستانی میگویند از 11 الی 15 دسامبر در حملات نیروهای طالبان 9 تن کشته شدند و 45 تن دیگر زخم برداشتند. مقام های حکومت طالبان گفتند در حملات سربازان پاکستانی یک سرباز آنان کشته شده و به شمول 3 غیر نظامی 13 تن دیگر زخمی شدند. تیرگی روابط میان طالبان و پاکستان به گونه آشکار تنها بر خط دیورن محدود نیست، بلکه رویکرد نادرست حکومت پاکستان با مهاجران افغان و زندانی ساختن آنان مشکل دیگری است که طالبان را مجبور کرده تا با جانب پاکستانی در مورد آن گفتگو کند. سفارت حکومت طالبان در پاکستان ناوقت روز یکشنبه در صفحه تویتر خود نوشته است در این مورد با وزارت خارجه و وزارت امور مهاجرین پاکستان صحبت کرده است. منبع می‌افزاید مقام‌های پاکستانی تعهد کردند که در 3 هفته آینده مشکلات موجود در مورد بازداشت مسافران و مهاجران افغان حل خواهد شد و زنان، کودکان، کهنسالان و بیماران در بند از زندان‌های پاکستان رها خواهند شد. سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد می‌افزاید اخیراً 2000 افغان در پاکستان زندانی شدند که از این میان 500 تن آنان با تلاش‌های آنان از بند رها شدند. پالیسی سختگیرانه پاکستان در بخش ویزای این کشور سبب شده که بسیاری از افغان‌ها از راه‌های غیرقانونی به این کشور بروند. شاهد حسین معاون اتاق تجارت و صنایع پاکستان به تازگی گفته است که این رویکرد پاکستان سبب شده تا هر دو کشور در بخش تجاری آسیب ببیند. او از حکومت پاکستان خواسته تا در بخش صدور ویزای پاکستان به افغان‌ها سهولت ایجاد کند. بر اساس آمار رسمی اتاق تجارت و صنایع پاکستان، داد و ستد تجاری میان افغانستان و پاکستان از سال 2012 به این سو کاهش یافته و از 2.6 میلیارد دلار در سال 2012 امسال به 6 میلیون دلار کاهش یافته است.
از سفر یک هیئت علمای دینی پاکستان به کابل و قندار شنیدید که قرار است در مورد تنش‌های اخیر مرزی با مقام‌های طالبان گفتگو کند. اما آیا این اختلافات که به میان آمده واقعی است و پاکستان به دنبال چیست؟ همکارم جاوید فیضی امی پرسش را در آغاز یک گفتگو از نجیب آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی پرسیده.
تا جایی که من معلومات دارم بعد از عملیات نظامی ضرب عضب در آن سوی دیورنت، نظامیان پاکستان یا حکومت نظامی پاکستان با بزرگان قوم پشتون و ضمناً با دولت ملکی پاکستان و به یک تفاهم رسیدن، یک قرارداد را به امضا رساندن که اینها در این مناطق، در مناطق قبایلی نیروها یا هم اردوی خود را نمی فرستند. اما دیده شد که 7 تا 8 ماه قبل، وقتی که زمانی که طالبان بر سر اقتدار شدند، 15 ماه قبل بعد از او، نیروهای پاکستانی یا هم عساکر عساکر پاکستانی، عساکر اردوی پاکستانی در چهار اطراف خط دیرون جابجا شدند. اما امروز دیده شد که در 6-7 ماه قبل در موجودیت اینها طالبان پاکستانی توانستند که تقریبا تمام مناطق قبایل نشین حتی تا دیخانه اینا آنجا حضور خود را پیدا کردن، آنجا یک نوع حکومتداری و دولتداری طالبیزم پاکستانی را پیدا کردن با توافق با نیروهای پاکستان. حالا اینا نمیخوان که از این مناطق بروند، اینا مجبور هستند که یک بهانه به خود پیدا کنند و این بهانه به این معنا که درگیری ها بین طالبان و نیروهای پاکستانی به توافق صورت گرفته تا اینا به بزرگان قوم پشتون و به دولت ملکی پاکستان نشان بدن که موجودیت اینا در این مناطق لازم است، نیاز است. فعلا به این اساس میتوان گفت که هیچ نوع مشکل جدی بین رهبری طالبان و نیروهای پاکستانی نه در گذشته وجود داشت، نه امروز است و نه فردا خواهد بود.
پاکستان در این وضعیت از طالبان چی میخواهد؟
پاکستان در این وضعیت از طالبان چیزی نمیخواهد. پاکستان از جهان میخواهد و خصوصا از ایالات متحده میخواهد. ما و شما دیدیم طور مثال در 15 ماه گذشته اگر ما مسئله تنها بسته کردن مکاتب دو دختران افغانستان را بگیریم، بسیاری از رهبران طالبان مخالفت با این تصمیم نشان دادن، اما هیچ یکی از اینها نتوانستن که این درها را باز کنند. به این معنا که یک قدرت دیگری است که این تصمیم را گرفته و طالبان نمیتونه در مقابل این قدرت ایستادگی کنه و این قدرت پاکستان است. پاکستان طالبان را به هیچ عنوان نمیمانند که اینا رابطه مستقل و مستقیم با جهان داشته باشند. اگر چنین کار شود، طالبان فردا مثلا به رسمیت شناخته شوند و رابطه مستقیم و مستقل با جهان داشته باشند، پاکستان امتیازاتی که در گذشته میگرفت از جهان و خصوصا از ایالات متحده و امتیازاتی که امروز میگیرند و امتیازاتی که اینا پلان دارند که فردا بگیرند، امتیازات سیاسی و اقتصادی و نظامی، او را از دست میدهند. اینا مجبور هستند که وضعیت در افغانستان طور ایجاد شود که جهان با طالبان مخالفت نشان بده و پاکستان به جهان اطمینان بدهد که تنها ما هستیم، در ما است. از این در شما می توانید که یک اطمینان را یا تضمین را به دست بیاورند تا از جغرافی افغانستان به شما تهدید وجود نداشته باشد. همین بزرگترین هدف استراتژیک پاکستان است برای طالبان و برای جهان.
نجیب آزاد، آگاهی امور سیاسی، با رادیو آزادی صحبت می کرد. رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر. تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستید. شما را از نهادهای عامی خبرنگاران و رسانه ها در قندار در پیمان به خودکشی نصیر مرزایی خبرنگار محلی در ولایت ابراز تأسف کرده و خواهان تحقیق درباره علت رویداد شدند. نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان نی گفته که برای روشن شدن این قضیه و بررسی ها از سوی طب عدلی و سایر نهادها نیاز است. مقام های محلی طالبان در قندار می گویند که نصیر مرزایی خودکشی کرده و عامل آن خشونت‌های خانوادگی است. جزئیات در این گزارش.
نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان نی از مقام‌های محلی حکومت طالبان در کندهار می‌خواهد که درباره چگونگی کشته شدن نصیر مرزایی خبرنگار محلی این ولایت تحقیق و نتیجه آن را بدون تأخیر با مردم شریک سازند. گفته می شود که نصیر مرزایی دیروز خودکشی کرده است. ظریف کریمی مسئول نی بر رادیو آزادی گفت:
گفته می شود که آقای نصیر مرزایی توسط تفنگچه مرگش اتفاق افتاده. هنوز دلایل مشخصی پشت قضیه مرگ آقای مرزایی مشخص نیست، اما مقام های محلی در قندهار پیش تصدیق کردن و علت مرگ آقای مرزایی را مشکلات خانوادگی و بیکاری قلمداد کردن و گفته شده که آقای مرزایی با ضرب گلوله خودش خودکشی کرده.
اما حاجی زید، سخنگوی والی حکومت طالبان در کندهار، بر رادیو آزادی گفت نصیر مرزایی مشکلات اقتصادی نداشت و احتمالاً او به دلیل خشونت‌های خانوادگی خودکشی کرده است. اما ظریف کریمی، مسئول نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان نی، میگوید شریک ساختن معلومات پیش از مشخص شدن بررسی‌های لازم و مسلکی میتواند مردم را از موضوع اصلی و اینکه چی پیش آمده دور نگه دارد. نی میگوید برای روشن روشن شدن قضیه کشته شدن نصیر میرزایی، خبرنگار محلی به بررسی از سوی طب عدلی و سایر نهادها نیاز است. ما تلاش کردیم با اعضای خانواده نصیر میرزایی تماس بگیریم اما موفق نشدیم. از سوی دیگر مرکز ژورنالیستان افغانستان هم از خودکشی نصیر میرزایی، خبرنگار محلی در قندهار، ابراز تاسف کرده است. این مرکز با نشر اعلامیه کوتاهی در این مورد گفته است نصیر میرزایی که به عنوان گوینده در رادیوهای زما و نرای کار میکرد دیروز یکشنبه خودکشی کرده است. مرکز ژورنالیستان افغانستان گفته است که علت این رویداد مشخص نیست. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، خبرنگاران در این کشور در وضعیت نامناسب قرار گرفتند. شماری از آنها وظایفشان را از دست داده و برخی دیگر هم افغانستان را ترک کردند. مرکز خبرنگاران افغانستان در 27 ماه عقرب در گزارش گفته بود که در سال اول حاکمیت طالبان 245 رویداد از جمله قتل، زخمی شدن، خشونت و تهدید در برابر خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای ثبت شده است. در ادامه گزارش این مرکز آمده بود که طالبان 130 تن از خبرنگاران را در این جریان بازداشت کردند که آنها یا مورد خشونت قرار گرفته و یا هم تهدید شدند. اما مقام‌های طالبان همواره گفتند که متعهد به آزادی رسانه‌ها و آزادی بیانند و با خبرنگاران برخورد مسلکی و اصولی صورت می‌گیرد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
پیام‌های شما تا لحظات دیگر اکنون در مهم‌ترین های جهان می‌شنوید که مقام‌های اوکراینی گفتند که نیروهای روسی به شبکه‌های برق و دیگر زیرساخت‌ها در شهر کیف حمله کردند. گفته شده که در این حملات از طیاره‌های بی‌سرنشین ساخت ایران استفاده شده. مقیم نایب جزئیات دارد.
نیروهای روسی با استفاده از طیاره‌های بدون سرنشین ایرانی بیش از 20 حمله را بر شهر کیف، پایتخت اوکراین و عمومه آن انجام دادند. مقام‌های اوکراینی می‌گویند که سیستم دفاعی هوایی این کشور 15 طیاره بدون سرنشین را منهدم کرده. با گفته آنها صدای حملات در اوایل صبح در شهر کیف و اطراف آن شنیده می‌شد. در ضمن ویتالی کلیچکو شاروال شهر کیف گفته که معلومات ابتدایی نشان می‌دهد که در این حملات 2 نفر زخمی شدند. پیش از این شاروال کیف دیروز یکشنبه گفته بود که مرکز گرمی‌ها به طور کامل در پایتخت اوکراین فعال شده است. فعالیت دوباره مرکز گرمی و احیای انرژی برق پس از سقوط در نتیجه آخرین راکت پراگنی روسیه بازگردانده شده است. 2 روز پیش نیروهای روسی نزدیک به 100 راکت را بر سراسر اوکراین شلیک کردند که هدف آن زیرساخت‌های برق و آب اوکراین بوده است. از تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین نزدیک به 10 ماه می‌گذرد و بر اساس گزارش‌ها نیروهای روسی در مجموع شکست خورده و مجبور به عقب نشینی شدند. در چنین وضعیت قرار است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز دوشنبه به منسک سفر کند. در این میان گمانزنی ها این است که رئیس جمهور پوتین در این سفرش تلاش میکند تا نیروهای بلاروس را برای حمله در شمال اوکراین سوق دهد. دفتر رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکا اعلام کرد که رؤسای جمهور با وزرایشان به طور جداگانه گفتگو خواهند کرد. در این حال رئیس اداره استخبارات مرکزی امریکا CIA گفته که روسیه در انجام مذاکرات برای پایان دادن به جنگ در اوکراین جدی نیست. سخنان ویلیام بارنز که در 16 ماه دسامبر در مصاحبه با شبکه تلویزیونی PBS منتشر شد، اولین اظهار نظر عمومی او پس از دیدار با امتای روسیه در ترکیه در ماه گذشته است. بونز در پاسخ به این سوال که آیا هوای سرد زمستان ممکن است از شدت جنگ بکاهد و امکان گفتگو را فراهم کند، گفت که ارزیابی آنها این نیست که روزها در این مرحله در مورد مذاکره واقعی جدی باشند.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلوهرتز.
آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد به تازگی گفته که وضعیت امنیتی افغانستان نسبت به سال گذشته میلادی بدتر شده. شما در این مورد چی فکر میکنین؟ همین سوال ما از مخاطبان رادیو آزادی در فیسبوک پرسیدیم. بعضا کامنت ماندن، برخی را با شما شریک میسازم. نظر خودشان است. نبیولا شیخانی نوشته که از روز که امریکا در افغانستان پای مانده وضعیت خراب شده. دکتر بیابان نوشته که برعکس، ما از ای امنیت لذت میبریم، در ادارات دولتی رشوت نیست. ابورفان نوشته، سرچپه گفته، از وقت که در وضعیت خیلی هم خوب است. و عابد کابلی نوشته، مردم افغانستان امین وضعیت را میخواین، پس گله هم نکنن. میلاد عثمانی نوشته، وضعیت هیچ خوب نیست، طالبان با وعده ایشون عمل نکردند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما،
پیام هایتان تا لحظات دیگر. اکنون میشنوید که موضوع کار کودکان در افغانستان همواره به عنوان یک مشکل جدی پنداشته شده. کار بالای کودکان از لحاظ قانونی چیگونه است؟ عوامل آن چیست و برای حل این معضل چی راهکارهای در نظر گرفته شده؟ همکار ما در این مورد با شکرالله مشکور، کمیشنر و سخنگوی پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظام جمهوریت گفتگو کرده.
کارهای اطفال را از دو مرجع میتوان روش بحث کرد. اول کنوانسیون حقوق اطفال و دوم سازمان بین المللی کار. کنوانسیون حقوق اطفال روی عوامل تاثیرگذار بحث میکنه. کارهایی که صد راه میشه، صد راه تعلیم، صحت، رشد فیزیکی، عقلی، ذهنی و روحی یک طفل بشه. ولی سازمان بین المللی کار با سن را در نظر میگیره و کارهای شاقه به خاطر اطفالی که از 18 پایین باشه و کارهای سبک به خاطر اطفالی که تا 15 سالگی عمر داشته باشه. چیزی که در افغانستان صدق میکنه موضوع خیلی مهم است که فرق بین کار اطفال و اطفال کار. متاسفانه تمام اطفال به یک نحوی کار میکنن، بعضشان مزد دریافت میکنن، بعضشان مزد دریافت نمیکنن. مهم موضوعی است که روزی بس باید فکر شود که کارهای شاقه کدام است برای اطفال و کارهای مؤثر کدام است، کدام کارها کارهایی هستند که بخاطر رشد استعداد، صحت، وضعیت روانی و غیره برای اطفال خیلی مؤثر تمام میشه.
مشکور سب عواملی که اطفال در افغانستان به کار وامی داره چی است؟
عوامل کارهای شاقه بالای اطفال متاسفانه جنگهای داخلی و تحمیل شده متداوم بالای ملت افغانستان است که از سالها بالای ما تحمیل شده و آسیب پذیر قشر اطفال است که به طور مستقیم و همچنان به طور غیر مستقیم وقتی که سرپرست فامیل خود از دست میتن اینا مجبور به کار شاقه میشه. فقر و ناداری و یا کمبود درآمد خانواده هم باعث میشه که طفل به کار شاقه رو ببره. عدم موجودیت مکانیزم های کامل به خاطر حمایت از خانواده و اطفال، همچنان عدم موجودیت مسئله روانشناسی تعلیمی اطفال در مکاتب و مراکز آموزشی که اکثرا به خاطر از اینکه شاگردها با استادش مشکل پیدا میکنن یا استاد شاگرد مشکلاتش را درک نمیکنه، بالاخره شاگرد به خاطر از اینکه مکتب یا مرکز آموزشی را ترک میکنه، به خاطر جلوگیری از ملامتی اجتماعی میره برای یک کار شاقه رو میده. در حالی که در مورد روانشناسی اجتماعی میگن که درس معلم گربود زمزمه محبتی جمعه به مکتب آورد طفل گریز بارا. همچنان مشکلات روحی و اعتیاد بخاطر والدین هم تاثیر خود داره، نبود کار بخاطر مردم هم تاثیر داره و فروپاشی نظام. متاسفانه یکی از عوامل سیاسی میتونیم بگیم که فروپاشی نظام و عدم ثبات یک نظام به طور دوامدار یکی از عواملی است که در این راستا اطفال به کارهای شاقه وامی داره. نقطه دیگه عدم موجودیت برنامه های رشد مهارت های اطفال در نظام و کریکولم آموزشی است. ما در دنیا زندگی میکنیم که همه سیستم دیجیتالی است. اطفال باید مهارت های خاصی را یاد بگیرند در مراکز آموزشی تا به حیث یک تفریح هم عواید برش بیایه و هم بتانه که خلاقیت به وجود بیاره. متاسفانه در این حالتی که دنیا دیجیتالی است، ما هم از کار شاقه شکایت داریم.
به این مشکلات باید چی گونه رسیدگی شوه؟ آیا توصیه های یا سفارش های وجود داره؟ اگه داره به کدام آدرس ها؟
اولتر از همه باید نظام ها و حکمت ها توجه جدی بکنن، چون افغانستان یکی از اعضای کنونسیون بین المللی حمایت از حقوق اطفال است. مکلفت هایی دارن تا دی راستا برنامه هایی را روی دست بگن. این نقطه دیگه که ما باید کمک های بشری مطوری باشه که مطابق فرمولی ضرر نرسانید باشه. ما کاری که کمک هایی که به خانواده میکنیم، به جای اینکه خانواده را تشویق کنیم که هنر ما گرفتن یاد بگیره، ما متاسفانه او را به میدادن آموخته میکنیم که بالاخره تیارخور آموخته میشه و یا در وقتی که او تعلیم بکنه و خلاقیت دست خود به کار ببره، در وقت ما اطفال تشویق به کارا میکنیم. نقطه دومی است که خانواده ها باید صرف کردن را و سرمایه گذاری کردن با خاطر اندی اطفالشان را فراموش نکنند. یک مشکل هم اینمی است که خانواده ها در جریان وقتی که عواید دارن روی مصرف عواید خود فکر میکنند، نه روی سرمایه گذاری برای نسل آیندهشان. نقطه دومی است که پیشنهاد ما است که خانواده ها باید با در نظر داشت منابع و وضعیت اقتصادیشان طفل بیارن تا از اونا به طور مؤثر نگهداری بکنن و به طور مؤثر اونا را آموزش بدهن. سازمان های بین المللی هم در این راستا باید همکاری بکنن. کشورها و نهادهای بشر دوستانه باید کمکشان برای اطفال تمرکز بدهن تا نسل آینده افغانستان و نیروی کاری آینده سالم باشه و بتانیم که از اطفال خود به حیث نجات دهنده این وضعیت استفاده کنیم.
شکر الله مشکور، کمیشنر و سخنگوی پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظام جمهوریت، با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
فکر نو با جوانان. جوان افغانستان امروز چی باور و دیدگاه های دارد؟ بحث های داغ روز از رادیو آزادی. سه شنبه ها ساعت 3 به صورت زنده به وقت کابل.
و حال هم از پیام هایی که شما بر رادیو آزادی فرستاده اید.
پیام ها و نظریات شما.
ما تو روز است که در قصابی 24 ساعت تو قصابی نیست. مثالی که یک روز دفع کشتار کردیم در دو روز سه روز سودا نمیشه. حالا فعلا حالا داریم سه دو روز شده که این قصابی ما میال قایم هم است. روزی که کشتار کنیم مثالش در یک روز یک دانه گوساله را کشتیم در چهار روز سودا نشد، در سه روز سودا نشد. اگه مثالش هوای گرم باشه چیز باشه مجبور است که این گوشت خراب میشه، مجبور است که در فریزر مانده شوه این گوشت ها.
من یکی از متقاعدین هستم که تا کنون حقوق متقاعد خود دریافت نکردم و در این زمستان سرد و مشکلات و از طرف دیگر مریضی، بالاخره سرنوشت متقاعدین چه خواهد شد؟
از ولایت غور ولسوالی پسابند مسات که میاد 17 سر آرد به ما میرسه، از 40 روپیه کرایه مصرف میکنم. اونا مؤسسه به نام خوار و غریب میاد، به اینجا که میاد همه دارا و خوار و غریب همه گی میگیره، سرنفس تقسیم میکنه، 17 سر میرسه. غریب نفر کم بسیار کم آرد میرسه بشه.
زمستان آمد، تازه یک سو پرچوی برق، چوب قیمت، زغال قیمت، تل قیمت، گاز قیمت، ماش نه، کار نه، یک برق سیام این رقم در 24 ساعت 4 ساعت میک و ما خل می باشیم، خانه را گرم کردن هم میتونیم. بلش سعی کنی که تا چقدر زیاد
مردم زغال نداره، دی از همه بدبختی که حال برقا اصلا هیچ برقا نیست. برقا روزی 1 ساعت 1.5 ساعت برق میده. بعضی مردم خوش بودن وقتا برق بود میگفتن بخاری برقی میمونن، زغال نخریدن. حالی هم که برقا دائم رفته روزی 1 ساعت 2 ساعت برق میده. مصارف آب هم به برق بنده، بعضی منطقه‌های ما برق که نباشه آب هم نیست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-1-1-2-4-5-0-1.
رسیدیم به نیمه دومین ساعت برنامه های هفته‌وار ما تا لحظات دیگر. پنجونی مصر با وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت ستامی حکومت طالبان میگوید که شمار کشته شده های آتش سوزی در تونل سالنگ به 31 تن و زخمی ها به 37 تن افزایش یافته. وزارت ستامی طالبان از آغاز کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج اطفال در 26 ولایت افغانستان خبر داده و این وزارت گفته که این آخرین دور کمپاین واکسین پولیو در سال جاری میلادی است. مقام های ملی طالبان در ولایت میدان وردک گفتند که 14 تن به شمول دو زن پس از آن زخمی شدند که یک بس مسافربری از مسیرش در نزدیک میدان شهر منحرف شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در اولین سفرش در 3 سال گذشته به بلاروس با متحدش الکساندر لوکاشینکو دیدار میکنه و ایلان ماسک مالک شرکت تویتر در یک پیام تویتری از مردم پرسیده که آیا از رهبری شبکه اجتماعی کنار برود یا خیر. تفصیل همین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان، سپاس از همراهیتان. تا لحظات دیگر برنامه های هفته‌وار که پیشتر یاد کردم نشر می شن. این برنامه نخست از میدان ورزش و سپس هوای تازه. اما پیش از آن یک گزارش داریم و اویی که شمار از باشنده های شهر کابل میگویند که با رسیدن فصل زمستان هوای شهر کابل آلوده شده، اما حکومت طالبان هیچ برنامه برای جلوگیری از آلودگی هوا روی دست نداره. باشنده های کابل در صحبت با رادیو آزادی از طالبان خواستند که باید به خاطر جلوگیری از آلودگی هوا برنامه های آگاهی دهی را به مردم روی دست بگیرند. جزئیات در این گزارش.
باشندگان پایتخت میگویند هوای شهر کابل هنگام صبح و عصر که برخی از خانواده ها برای گرم کردن خانه هایشان از مواد سوخت بیکیفیت استفاده میکنند بیشتر آلوده به نظر میرسد. فریده یکی از باشندگان شهر کابل به رادیو آزادی گفت آلودگی هوا سبب بیماری افراد شده است.
در شهر کابل وقت هوا سرد میشه زندگی زیاد مشکل میشه. وقت دیگر به آسمان سیل کنی ببینی که هوا کلش آلوده است، همراه دود و غبار میباشه، ما بسیار به تکلیف هستیم، تا مردم هم بسیار زیاد بیمار شده.
مسعود دیگر باشنده شهر کابل نیز شکایت مشابه دارد و در ضمن از بی‌برنامگی حکومت طالبان در این راستا انتقاد میکند.
آب و هوای شهر کابل خیلی آلوده می باشند و این آلودگی تاثیر مستقیم بالای افرادی که مسن هستند و اطفال خصوصا خانم ها تاثیر منفی میگذارند و متاسفانه تا به حال محیط زیست در این راستا کدام تدابیر را هم اتخاذ نکرده. اکثریت جایی که سیستم گرم کن داره تسکیه نداره، حمام ها تسکیه نداره و قابل نگرانی می باشد.
اما اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان میگوید که در راستای جلوگیری و کاهش آلودگی هوا در هماهنگی با وزارت‌های داخله و شهرولی در کابل مشترکاً کار کرده و اقدامات را هم در این راستا انجام دادند. محمد بصیر امین سرپرست ریاست تفتیش و کنترل این اداره بر رادیو آزادی گفت
ده‌ها بلند منزل در نقاط مختلف نوای شهر کابل به همکاری ریاست صد محیطی شهرولی محترم کابل و همچنان دیزل جنراتورهایی که مشکل تکنیکی داشت و باعث آلودگی هوا میشد، از ساحه دیسرد چندین فابریکی که مشکل داشت باعث دود میشد اونا هم ملزم شدن که این پروسه دوام دارد.
آقای امین همچنان گفت در کنار این اقدامات برنامه های آگاهی دهی از طریق امامان مساجد، وکلای گذر، مکاتب و دیگر اداره ها را اندازی شده و برای مردم در این راستا آگاهی دهی میکنند. مسئولان اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان عامل اساسی آلودگی هوا را بیشتر تغییرات اقلیمی، نبود بارندگی ها، استفاده از مواد سوخت آلوده‌زا، افزایش نفوذ در کابل، دود ناشی از وسایل نقلیه کهنه و برخی موارد دیگر عنوان میکنند. این در حالی است که بر اساس گزارش سازمان های بین المللی پس از حکومت طالبان در افغانستان فقر و بیکاری در این کشور افزایش یافته و بیشتر خانواده های فقیر که توان خرید مواد سوخت را نداشتند برای گرم کردن خانه هایشان از مواد سوخت بی‌کیفیت استفاده می کنند.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم باز هم دارای صحت و سلامت کامل بوده و داشته های برنامه امروزی را با ما یک جا دنبال کنید. با همین امیدواری میپردازم به نشر داشته های برنامه کمونی و شما را دعوت به شنیدن آن میکنم. در نخست مصاحبه میشنوید با محمد سرور جلال، رئیس فدراسیون بسکشی، نیزه بازی و بازی های محلی افغانستان.
سال یک لیگ برگزار میشه که 4.5 لیگ بسکشی افغانستان است. امسال گرفتیم تورنمنت زیاد داریم در ولایت ها.
محمد ولی نوری قهرمان معلول آب بازی برایتان در رابطه با زندگی شخصی و ورزشیش معلومات میدهد.
وادم از چشمای من جور بود، نابینا نبودم، در شار کلاب ما بود به نام کلوب عسکری.
و در اخیر برنامه عبیدالله ارغندیوال، رئیس فدراسیون بسکتبال افغانستان، از تازه ترین فعالیت های این فدراسیون برایتان معلومات میدهد.
فدراسیون ملی بسکتبال افغانستان یکی از فدراسیون های المپیکی افغانستان میباشد.
با عرض سلام مجدد شنونده های عزیز، فدراسیون بسکشی، نیزه بازی و بازی های محلی افغانستان با تازگی 4 لیگ برتر بسکشی را راه اندازی کرده است. در مورد راه اندازی 4 لیگ برتر بسکشی با محمد سرور جلال، رئیس این فدراسیون مصاحبه کردم و نخست از وی در مورد راه اندازی این لیگ برتر پرسیدم.
4 لیگ بسکشی افغانستان با تاریخ 20 قرعه کشی و با مسابقات خود آغاز کرد که تقریبا 14 تیم یا 14 ولایت دو اشتراک کرده بود. 5 رو دوام کرد. از دور دو رفته که در دور دو 4 ولایت دو در فینال آمده. انشالله 4 روز دیگه بازی دوام میکنه که چهارشنبه انشالله فینال میشه. و نگفته نمانه که دی لیگ از نیزه‌بازان محترم که از ولایت پکتیا، پکتیکا و غزنی و خوست هم اشتراک داشت، امروز بازی های فینالش بود. انشالله لیگ دوام داره بسیار به شکل حساس و خوب. ما بسیار راضی هستیم که بسیار بیننده داره. متفاوت با لیگای دیگه است که بسیار فضای امن و امنیت است، بسیار مردم با شوق و علاقه میان از این لیگ چهارمی بسکشی های نزدیک دیدن میکنه.
در لیگ برتر که شما را اندازی کردین، از کدام ولایت ها چاپ اندازا شرکت دارن و در این لیگ بازی میکنن؟
با این لیگ چهارم بسکشی افغانستان از هرات، شیراز تا نورستان و بامیان و فاریاب و سریپول و جوجان و مزار و تا سمنگان و بغلان و کندوز و تخار و بدخشان همه ولایت ها چپ اندازای عزیز اشتراک کرده بود و به خوبی پیش می رود. در سال یک لیگ برگزار می شه که 4.5 لیگ بسکشی افغانستان است. امسال گرفتیم تورنمنت ها زیاد داریم در ولایت ها. مثلا در امسال هم تورنمنت در ولایت بدخشان، تخار و در کندوز و بغلان در ایجاد داشتیم که آمدگی به خاطر لیگ بسکشی افغانستان داشتن. دست هر سال یک بار لیگ گرفته میشن. دیگه در این لیگ باز کوشش میکنه که بیرون مرزی مثلا ما آمدگی میگیریم. در سال 2023 در ازبکستان یک دعوت هستیم به خاطر بسکشی که در ما عضویت آسیای میانه داریم، در ازبکستان است. در این باز از این لیگ ما ستاره یا قرمانا و چپاندازای خود از امیجا تعیین میکنیم که چقدر نمره میگوره که بهترین است. این را با در تیم ملی ما جای میتیم و در بیرون مرزی در مسابقه اینا را میبریم.
رقابت هایی که قرار است در بخش بسکشی در ازبکستان را اندازی شوه تحت چی نام است؟ زمان دقیقش چه وقت است؟ چند کشور عضویت از ایره داره و در این رقابت ها بر علاوه افغانستان شرکت خود کردن؟
با ارتباط ازبکستان اگه برید بگویم به فکر که فستیوال است مثل که در ترکیه بود. در او ما عضویت امو که مرکز قزاقستان است از امی عضویت آسیایی را داریم که در او تقریبا قزاق، قرغز و تاجیکستان، ازبکستان، مسکو، منگولیا و ترکیه و تقریبا 12 دولت اموج عضویت داره که به شمول به فکر که امریکا هم عضویت داره. دیگه اموج بسکشی ماست یک بخش و پر ما اول داده و تا بالی تو رسمی دقیق وقت و چیزیش نمیفهم که کدام وقت است. ما را تقریبا نمی مایود به حساب وطنی ما همی دیومی وقتا هست انشاءالله. دعوت نامه و وقتی تعیین شو انشاءالله با شما شریک می کنیم.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید. همان گونه که در برنامه های قبلی یکی از چهره های ورزشی را برایتان با معرفی می گرفتیم، در برنامه کنونی شما را با زندگی شخصی و ورزشی ولی محمد نوری، ورزشکار معلول افغان که در انگلستان به سر میبرد، آشنا می‌سازیم. در این مورد بیشتر از خود ولی محمد نوری بشنوید.
در جریان مکتب ما علاقمند ورزش بودم، بالخصوص باز رشته ما بوکس بود و دما چشمای ما جور بود، نابینا نبودم. در شهر کلاب ما بود به نام کلوب عسکری، ما مجزنی میکردم، بوکس میکردم، البته مسابقات سپارینگ گیره مسابقات کلپی را هم در کابل انجام دادیم. وقتی که از مکتب صنف 12 وقتی که ما فارغ شدم باز وظیفه داشتم. در جریان وظیفه ما به اثر انفجار ماین ما هر دو چشمای خود عزیز دادم. تقریبا یک ماه چیز کم یک ماه در کما رفتم. پس ما که جور شدم دیگه امرای فامیل خود انگلستان آمدم. تقریبا 7 سال میشه که در انگلستان ما زندگی میکنم. وقتی که انگلستان آمدم اینجا ما فهمیدم که در انگلستان ما میتونم که اینجا با ملت خود با کشور خود افتخارات کمایی کنم، چرا که سابقم هم ورزشکار بودم، فیزیک مجور بود. اینجا در انگلستان به من سهولت ها بوده، مربی ها داشتم. دیگه 7 سال ما شروع کردیم. تا به امروز ما مسابقات میکنم، تمرینات میکنم. قسمی که دوار شدیم که تا به فلان ما 13 مسابقه دوش انجام دادیم و 3 مسابقه آبازی. دو سال میشه که ما آبازی میکنم، 3 مسابقات کردیم. الحمدلله به دعای افغانا و زور خدا تا به فلان ما هیچ باختی ندارم. اول شدیم، دوم شدیم، سوم شدیم، اما باخت ما در هیچ مسابقه ندارم. مسابقات ما شروع از انگلستان شده و می شکل در فرانسه، در هلند به میرقه مسابقات نکریم. مشوق ورزش ما که مرا کی تشویق میکنه، کی مرا سپورت میکنه، زیادتر خانم ما مرا تشویق میکنه. همیشه خانم ما را سپورت میکنه، در پسر ما میباشه که استعداد داری، تو میتونی که پیش بری، تو میتونی که ملت خود خوشحالی خوشی بدی. انشاءالله در آینده ما میخوایم که با صحیح نمایندگی از افغانستان درست بکنم.
شنونده های عزیز، چنانچه میدانید فعالیت های ورزشی در رشته های مختلف در مرکز و ولایت افغانستان ادامه دارد. از این میان فدراسیون بسکتبال افغانستان نیز تمرینات و مسابقات را راه اندازی کرده که در این مورد عبیدالله ارغندیوال رئیس فدراسیون بسکتبال افغانستان برایتان معلومات می‌دهد.
فعالیت های انکشافی و دستاورده های فدراسیون ملی بسکتبال افغانستان. فدراسیون ملی بسکتبال افغانستان یکی از فدراسیون هایی می باشد که سابقه درخشان دارد و از جمله فدراسیون های المپیکی افغانستان می باشد که دارنده مدال طلا از مسابقات بین المللی می باشد. قدمانی جنوب آسیا با میزبانی کشور بنگلادش با کسب مدال طلا. قهرمانی 3 دوره بازی های ساحلی آسیا بخش 3x3 در سال 2012 کشور چین با کسب مدال طلا. نایب قهرمانی جنوب آسیا در سال 2013 با میزبانی کشور هندوستان با کسب مدال نقره. با روی کار آمدن امارت اسلامی در سال 1400 و 1401 فدراسیون ملی بسکتبال افغانستان همچنان به فعالیت‌ها و برنامه های انکشافی خود ادامه داده که برنامه های جامعه را در مرکز و ولایات جهت رشد و انکشاف بسکتبال تطبیق نموده است و همچنان مسابقات و برنامه های زیادی را در سطح ملی و ولایتی جهت ارزیابی و بالا بردن مهارت بسکتبالاران خود با ولایات برگزار نموده است.
و در بخش برنامه رایلا نوری ورزشکار رشته ویلچر بسکتبال با جوانان و حکومت پیامی دارد تا به آنان اجازه داده شود که دوباره ورزش کنند و دستاورد داشته باشند.
رایلا نوری هستم، عضو تیم ویلچر بسکتبال و هندبال. تقریبا مدت 4 سال میشه که مصروف ورزش البته بودم، فعلا نیستم. پیش از دوران امارت ما در پهلوی ورزش به درس های خود ادامه می دادم، مکتب، کورس های انگلیسی، همچنان کامپیوتر که ما تانستم اینا را هم به موفقیت در تمام برسانم. ولی بعد از این که نظام تغییر کرد طالب به افغانستان آمد. بعد از ما نه طرف ورزش رفتیم و نه دختر خانم هایی که مکاتبشان باقی مانده بود یا به کورس می رفتن یا به پوهنتون، هیچ کدام اینو نتانسته که با تمام مصرفیت های قبلی خود ادامه بده. و می تونم بگویم که تمام دخترها، دختر خانم ها، البته نه تنها معلولین، نه تنها دخترهای ورزشکار، بلکه تمام خانم ها که در هر عرصه فعالیت داشتن فعلا در خانه نشستن به یک ناامیدی خیلی بزرگ. و من پیامم به تمام دوستای من میستن که ناامید نشن و همچنان پیامم به دولت نیست که بگذارن دختر خانم ها به مکاتب خود بروند، با کورس ها بروند، پوهنتون ها، ورزش، تا از این طریق ما بتانیم برای کشور خود دستاورد داشته باشیم و یک امید بر ما وجود داشته باشه.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برای تان آماده نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضن جوانان کم جرأت هستند؟ جوانانی که جرأت ندارند با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با مصطفی عمر خیل استاد روانشناس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. کمجرأتی مشکل است که از آوان کودکی آغاز می شود. یکی از دلایل این که جوانان کمجرأت می باشند این است که اطفال در دوران طفولیت به خاطر حرفهای عادی لتوکوب می شوند. در جایی که بزرگان باشند به آنها اجازه ابراز نظر دادن نمی شود، چرا که نظر دادن در موجودیت بزرگان به ادبی خوانده می شود. خوشبو ابراهیمی به این باور است که کمجرأتی جوانان دلایل مختلف دارد که یک دلیل آن تشویق نشدن یک جوان از طرف خانواده است. او که خود نیز از طرف فامیل تشویق نشده است میگوید:
خب به نظر ما اینا از دوران طفولیت همیشه بر از اینا سرکوب شدن، نگذاشتن که امو اهداف و آرزوهایی که دارن اونا بتونن امو رو به دست بیارن. مثلا اگر طفلا رو ببینیم در داستان افسالگی بر از اونا همیشه از طرف خانواده برشون نکو تشویقشون نمیکنن، در درس و در کودکستان از خانواده ها شروع میشه، حتی اساسا از مکتب، در سطح اجتماع، دوستا. و یگانه دلیل که شخصا به سر خودم تاثیر کردم می تشویق دوستایم بود. مثلا خودم اگه برتان بگویم تو مکتب خو هیچ تشویق نشدیم، از به هیچ وجه تو در پنجم روز کاستم از طرف خانواده ام هیچ تشویق نشدیم، برادرام هیچ دوست نداشتن چون خودشان درس نخواندن. یگانه به نظر من مهمترین بخش تشویق است، خصوصا اون تشویق است استادای مکتب باشه، از استادای کودکستان، از استادای در خانه می داشته باشین دوستا.
خدیجه میهن دوست میگوید محبت دادن به کودک باعث می شود تا او اعتماد به نفس پیدا کند و در زندگی همیشه موفق باشد.
اکثر از خانواده ده ها زمانی که کودکانی که 7 ساله هستن و 8 ساله هستن، یعنی متوجه تربیه اونا نمی باشن، زیاد سیاست برشان میکنن، محبت نمیتن که اونا نیاز به محبت بیشتر دارن. از اول لحاظ است که اینا زیاد چی میگه تحقیر میشن، توهین میشن، از او خاطر یک کاری را که اشتباها انجام میتن بعد سرزنش میشن. اینا میترسن زمانی که بیرون میشن شاید یک کار اشتباه کنن، میگن ما دوباره شاید تنبیه شویم، از او خاطر است اینا کم جرأت میشن. من از خانواده ها خواهش میکنم که لطفا زمانی که شما فرزندانتون میکنین زیاد محبت برشان بتین، زیاد اعتماد به نفسشان بالا ببرین.
نویده خراسانی میگوید بعضن در خانواده ها چنین باوری وجود دارد که تنها بزرگان میتوانند در مسائل فامیلی ابراز نظر کنند.
چندین عامل بوده میتونه، یکی عوامل رویی است که عوامل اجتماعی است و عوامل اقتصادی است. مشکلات فامیلی بعضی وقتا برابر میشه که فرزندان خود را وقتی که یک ابراز نظر میکنن و یک رقم موضوع تلقین شده که تنها بزرگان نظریه مثبت داشته میتونن، یه فقط گپشان بجو است و کسایی که تجربه ندارن یا کوچک هستن نمیتونن ابراز نظر بکنن و در خانواده که میخواین ابراز نظر بکنن اونا سرکوب میشوند. بشین بشه انوست خورد استی در بین کلانا چطور جرات کردی گپ بزنی؟ از همین جا میباشن که نا سرکوب شده میرن، سرکوب شده میرن، اعتماد به نفسشون پایان شده میره.
اکبر که باشنده اصلی ولایت هلمند بوده و فعلا در کابل زندگی میکند میگوید لتوکوب اطفال دلیل دیگر است تا جوانان کم جرأت باشند. او در مورد دخترهای خودش گفت با وجود اینکه سنن بزرگ هستند اما باز هم به دلیل کم جرأتی حتی تا بازار برای خرید رفتن نمیتوانند.
پدر و مادرم لتوکوبش میکنه، اولش که خودم است کاوش تو که مردم چرا وان میکنه رگمالی رو وان میکنه رگمالی که میره و میایه همین پیسہ کم بیاره یا چیز کار میذاره لتوکوب میکنه. خیلی به جرأتم شده وشت که ما دمی سره کی می ابراهیم که ما تر ببینه یا ادم کلان ببینه یا خانه می گرم میکنه لبی سره کم رفتار میتنه لیک به جرأت هستن. از ما خو برکراز بگم دخترای کلان کلان هستن راست بگم دمی سره کیم رفتار میتنه لیک به جرأت هستن. ما میبینم دخترای از کابل میبینم د سره کی سید ما مارکتا سودا خودش نمیکنه دید میرن سودا میگیرن دیگه کدام عروسی باشه میرن سودا میگیرن از ما کی بکشم نمیرم لیک به جرأت هستن.
سیما هاشمی یک تن از دانشجویان حقوق و علوم سیاسی میگوید که خانواده ها باید به اطفالشان از دوران کودکی انگیزه و اعتماد به نفس بدهند تا در آینده یک جوان با جرأت و موفق باشد.
یکی از پیام اساسی ما به همه فامیلای افغانستان ای است و اگر خودم هم فردا روز مادر آینده کشور هستم و باشم، من بیشتر قیدگیری یا بالای فامیلم بالای اطفال نمیکنم و امی توقع را دارم که فامیلای ما هم زیاد سختگیری بالای طفل نکنن و انگیزه بدن در پهلوی از او امرایش درسایش برش آموزش بدن، حداقل روحی از او را خوب بکنن و ظرفیت سازی در وجود طفلشان بکنن، انگیزه بدن تا اینکه او بتونه یک فرد موثر و موفق به جامعه باشه.
دوستانه گرامی، چرا بعضن جوانان کم جرأت هستند و جوانانی که کم جرأت هستند در زندگی با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با مصطفی عمرخیل استاد روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که بعضن جوانان چرا کم جرأت هستند یا بعض جوانا هیچ جرأت ندارن؟ عواملش چیست؟
میتونه این علل و عوامل گوناگون داشته باشه. خب از عمدترین عللهایش ما میتونیم که دوران طفلی این گونه افراد را اشاره کنیم. وقتی که طفل در خانه میباشه بعضی اوقات اطفال بعضی سوالات از والدین خود می داشته باشند که به طور مثال تیاره چیست یا موتر چیست یا درخت چیست. در اینجا والدین بجای از اینکه به سوالایشان جواب قناعت کننده برشان بده برشان میگه که تو را چی به درخت، تو را چی به تیاره، یا اگر در تلویزیون کدام موضوع باشه پرسان کنن بود میگه که شما را چی به این موضوعات تلویزیون تسکو. این باعث میشه که جرأت اطفال ما سلب میشه. ما در عام برش گفته میتونیم کم جرأتی، اما از لحاظ علمی و از لحاظ روانشناسی به این گونه اختلال اضطراب اجتماعی گفته میشه که در اوایل والدین محترم باید توجه خود به خرج بتن که از این گونه واژه ها استفاده نکنن که اطفالشان دچار اضطراب اجتماعی باشن. و این کارها میتونه که در اجتماع و در خانواده این گونه افراد که بزرگ شوند با مشکلات بسیار بزرگ یا روبرو شوند.
خب جوانایی که جرأت ندارن، اونا در زندگی وقت وارد اجتماع میشن با کدام مشکلات روبرو میشن؟
فرض میکنیم یک جوان در دوران طفلیش مورد بی‌مهری، مورد شفقت قرار نگرفته، ای بزرگ میشه. وقتی که بزرگ میشه تحصیلات خود ابتدایی خود خلاص میکنه و داخل مرحله پوهنتون یا دانشگاه میشه. وقتی که از طرف استادا برای سیمینار داده میشه، در حالی که یا خیلی با استعداد افراد میباشد، مهم نیست چی پسر باشه چی دختر، اما در دوران کودکی یا سرکوب شدن به یا قسم تلقین شده که نباید چیز را که در جامعه در موردش فکر باید کرد، باید پرسان کرد و در یک با گونه هم گفتم میتونم یک گونه افراد درونگرا میباشن یا نمیتونن امو سیمینار که از طرف استادا برشان دادن میشه به شکل درست انجام بده. و فرض میکنیم این گونه افراد به هر قسمی که باشه پهنتون یا دانشگاه خلاص کردن، وقتی که در محیط کار میشه این گونه افراد نمیتونه که امو خواسته های جامعه را برآورده کنه. خوب یک به قسم یک فرد ظاهر میشن، به قسم افراد یک محیط ظاهر میشن، اگر شرکت باشن، اگر جای دولتی باشن، اما نمیتونن امو استعداد، امو کپاسیتی، امو توانایی که داره نمیتونن از طریق زبان به افراد دیگه جامعه تشریح کنه و امو الگوی در ذهنش کس نمیتونن. در کل یا یک نوع افراد درونگرا، افراد منزوی است.
خوب استاد، میشه بگوین که رای حل چی است؟
اینجا والدین محترم خیلی نقش برازنده را اجرا میکنه که باید اطفال خود مورد بیمهری، مورد شفقت قرار بدن. به طور مثال ما در خانواده اطفال می داشته باشیم که بعضی اطفال سوالات می داشته باشه و به والدین خود پرسان میکنه که پدر جان، مادر جان، خاله جان، عمه جان، این چیز ما باید به هر آن چیزش جواب مثبت بدیم. به طور مثال بر ما میگه که پدر جان یا مادر جان رنگین کمان چیست، ما باید از واژه های منفی استفاده نکنیم، نگوییم برش که تو را چی برنگین کمان، تو تا بال طفل هستی، تو نباید در ایبارا فکر کنی. اگر ما چیز را نمیفهمیدیم برش باید بسیار با لحجه نرم بگیم که دخترم یا پسرم من نمیفهم، بیایم موضوع را در اینترنت سرچ کنیم چی خوب میشه، ما میاد میگیرم معلومات خودتا اضافه میشه. این باعث میشه نه تنها که مشکل طفل ما حل میشه، بلکه ما به طفل ما احترام قائل میشیم، ما به طفل ما این زمینه را مساعد میکنیم تا در مورد موضوعات دیگر صحبت کنه و یک طفل بسیار سالم به جامعه تقدیم کنیم. افراد که موفق ترین افراد بود، اگر ما شجره و زندگی نامه از او را بخوانیم، و کسایی بودند که مورد محبت، شفقت و تشویق مثبت والدین خود قرار گرفته. خواهش ما در آخر از والدین محترم و از کسایی که دارای اطفال خردستانی است که اطفال خود مورد شفقت، محبت و توجه خاص قرار بدین. خواهشان از والدین محترم، کسایی که رادیوی شما هم اکنون صدای ما را میشنوی است، که از واجه های مناسب استفاده کنین و اطفالتان از چیزی که نیاز داره برشان رسیدگی کنین. این باعث میشه که جرأت اطفالتان افزایش پیدا کنه و یک طفل صحتمند و خیلی خوب به جامعه تقدیم کنین.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
I'm not afraid.